أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام خدمة شما حضار گرامی و تسلیت به مناسبت سالگشت شهادت سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیه السلام. این جلسه رو هم در ادامه جلساتی که در دهه نخست ماه محرم الحرام سال 1444 هجری قمری تقدیم حضورتون میشد تحت عنوان تنها حسین، سری که نبود و رازی که نکشود، پی میگیریم. همطور که در شب اول هم عرض کردم و در شب آخرم، بیشتر شب آخرین جلسه عرض کردم، اینا یه بحث‌های خیلی مقدماتی است، اون چیزی که به ذهن من خطور کرده و من فرصت رو مغتنم شمردم اینها رو یه جوری یه جایی عرضه بدارم یا خدا توفیق بده خودم تکمیلشون کنم یا دیگران براشون سرنخ‌هایی باشه تکمیل کنن. دعوی این که اینها منسجم هستن، مطلق هستن و مولا دردشون نمیره نیست، هرچند که در مسائل خیلی بهتر فکر شده و تفکر شدم چنین ادعایی رو از ما گزافه، ولی در این بحثی که فعلا در حال تکون و شکل‌گیری است، این دعوی بیشتر گزاف خواهد بود. پس با اون یه مقدار احتیاطاتی که لازم هست هم من این سخنان رو عرضه میکنم، هم انتظار میره که شنوندگان و بینندگانش هم با اون احتیاطات لازم این بحث ها رو گوش بدن. از جمله احتیاطات این بود که ما بحث رو با وراثت، بحث وراثت عنوان کردیم و به زیارت وارث که از امام صادق علیه السلام نقل شده که به صفوان جمال تعلیم فرمودن شروع کردیم که سلام بر امام حسین هست با عنوان وارث بودن. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث علی وصی رسول الله، السلام علیک یا وارث الحسن الرضی، السلام علیک یا وارث فاطمه بنت رسول الله، السلام علیک ایها الصدیق الشهید. این بحث وراثت رو من یه خورده جلسات اول مجمل و یه مقدارم خام عرضه کردم، حالا یه مقداری در طول بحث پخته تر شد، امشب مقدار بیشتر بهش خواهیم پرداخت مسئله وراثت رو. و این آیه از سوره مبارکه فاطر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و من هم سابق بالخیرات به اذن الله ذالک هو الفضل الکبیر. این آیه 32 سوره مبارکه فاطر، امشب توجهتون رو مقدار به اون جلب میکنم که خدای تعالی فرمود سپس ما به ارث رساندیم، به ارث دادیم کتاب را به کسانی که برگزیدیم از میان بندگانمان و از میان آن بندگانی که برگزیدیم و به کتاب بهشون دادیم گروهی هستن که ظالم هستن به خودشان و گروهی هستن که میان رو هستن و گروهی هستن که به سوی خیرات پیشی میگیرن به اذن و اجازه خدا و این همان فضل کبیر است. خب حالا ترتیب این، حالا من بحث این خیلی تفسیر خود آیه رو چجور میشه تفسیر کرد ندارم، فقط یه اشارتی که شیخ ابن عربی ترتیب این سو گروه را ترتیب شرف میدونه و ترتیب برگزیدگی میدونه. گروه اول که ظالمان هستن به خودشان برترن از دو گروه دیگر، گروه دوم که میانه رو هستن و مقتصد هستند. در درجه دوم گروهی که دنبال خیرات هستند در درجه سوم هستند و همه اینها کتاب رو به ارث خدا رسونده بهشون. این بحث ارث و وراثت هست، حالا اجازه بدید پیش بریم. و این حدیث رو در اصول کافی شیخ کلینی رحمت الله علیه آورده که باز از امام صادق علیه السلام است، که امام صادق علیه السلام فرمودند داوود ورث علم الانبیا، داوود علیه السلام به ارث بود علم انبیا را، و ان سلیمان ورث داوود، و سلیمان به ارث برد داوود را، و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ورث سلیمان. اینا معناش روشن تقریبا فکر کنم اگه توجه کنید. و انا ورثنا محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، و ان عندنا صحف ابراهیم و الواح موسی، نزد ماست ورق نوشته های ابراهیم و سنگ نوشته های موسی. امام صادق علیه السلام فرمود که ما داوود علم همه انبیای پیشین رو به ارث برد، سلیمان داوود رو به ارث برد، حضرت محمد صلوات الله علیه سلیمان رو به ارث برد، و ما حضرت محمد صلوات الله علیه رو به ارث بردیم، و نزد ما ورق نوشته های ابراهیم و لوح ها الواح سنگ نوشته های موسی. بعد فقال ابو بصیر، ابو بصیر از اصحاب امام صادق بوده، خیلی هم شناخته شده است، و او گفت در اون مجلس گفت ان هذا له العلم، این خودش هم علم همینه، علم همینه که شما این که گفت همینه. فقال یا ابا محمد، امام صادق فرمود ای ابا محمد، این لقب کنیه ابو بصیر بود، یا ابا محمد لیس هذا هو العلم، این اصلا علم نیست. چرا علم نیست؟ انما العلم ما یحدث باللیل و النهار یوما به یوم و ساعتا به ساعت، علم آن است که پدید می آید، رخ می دهد در شب و روز، و روز به روز و ساعت به ساعت. این حالا ترجمه فارسیش هم من میذارم یه مقدار دوستان که میخوان. این که فرمود لیس هذا هو العلم، ابو بصیر فکر به یه چیزی دست یافته وقتی که صحبت امام صادق علیه السلام رو شنید که ما به ارث بردیم همه علوم انبیا رو، همه اینها رو به ارث بردیم، این فکر کرد یه چیزی متوجه شده، گفت علم همینه، چیز دیگری علم نیست، علم فقط همینه. امام صادق علیه السلام فهمید این علم نیست، اصلا علم نیست، لیس هذا هو العلم، این هو انحصاره، اونم با انحصار آورد، هو را قبلش آورد، قبل از علم آورد، برای اینکه انحصار ده. تو انگلیسی ترجمه انگلیسی the knowledge، اون the رو آوردن که این انحصار رو برسونه. بعد امام صادق فهمید اصلا علم نیست، نفرمود چیه، ثبوتی توضیح نداد چیه، این که به ارث بردن رو ثبوتا توضیح نداد چیه، چون نمیشه توضیحش داد به اون صورت، بلکه سلبی به طور نگیشن فرمود چی نیست، گفت این علم نیست، برای اینکه علم یه چیز، یک رخدادی است که همان علم آن است که رخ میدهد شب و روز، در شب و روز و روز به روز و ساعت به ساعت. علم یه چیز دیگری است، یه سنخ دیگری است. حالا من یه وقت در بحث توضیح میدم، این علم نیست اصلا. و پس وراثت علم نیست، این چیزی که امامان به ارث بردن علم نیست. حالا یه مطلبی میمونه که من جلسات نخست گفتم که امام حسین یک انحصاری بودنه داره، یه چیز ویژگی مشخصی داره که در هیچ یک از انبیا و ائمه علیهم السلام جلوه نکرده، مگر در حضرت مهدی قول دادن که جلوه میکنه، ظاهر میشه، و اون چیز در بحث وراثت. خب امام صادق میگه ما به ارث بردیم، بله، پس فرق امام صادق علیه السلام با امام حسین چیه در این قسمت که ما ادعا میکردیم که امام حسین یک نوع ویژگی خاص منحصر به فرد داره؟ فرقش رو شاید یکی دو جلسه گذشته این صحبت ها عرض کردم که امام صادق به عنوان امام رسول الله به عنوان رسول، به عنوان آیت، به عنوان واسطه، حالا واسطه فیض، واسطه هدایت، همه اینها به عنوان یک چیز دیگری با مردم ارتباط برقرار کردن. تنها کسی که به نظر، اینم نظر بنده است، اون احتیاطات رو در موردش رعایت کنید که عرض کردم اول عرایزم، تنها کسی که خودشو به عنوان واسطه عرضه نکرد و انکار شد صراحتن و به قتل رسید امام حسین علیه السلام بود که به عنوان خودش خودشو عرضه کرد. بقیه هم به قتل رسیدن به چندهای مختلف، اما نه به اون شکل شدیدی که اون شکل سگ دو شهدا باشن و اینها. و حتی پیغمبر هم بی واسطه خودشو عرضه نداشت، مگر بالا برای فرض کنید برای حضرت علی علیه السلام و چند نفری مثل فاطمه زهرا و دیگر، ولی برای بقیه مردم به عنوان یک واسطه، یک مسنجر، یک پیام‌آور، یک پیغمبر عرضه کرد که یک پیغامی رو داره آورده و یک معنای آورده. حالا این بحث انگلیسیشه که ترجمه انگلیسی همین حدیث امام صادق علیه السلام بود و توجه بفرمایید که اینجا ابو بصیر then said this is the knowledge، این the رو آورده برای اینکه بگه علم فقط همینه، و امام صادق علیه السلام فرمود اصلا این علم نیست. حالا امام صادق علیه السلام درباره وراثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لیس هذا هو العلم، این وراثت از جنس علم نیست، علم نیست. اینجا نگاه کنید این آیات سوره، فکر کنم سوره مبارک زخرف باشه، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، هو را گرداندیم قرآن عربی. این هو قبلش قرآن عربی نبوده، برای تعقل نبوده، اصلا یه بحث عقلانی نبوده که بخواد کسی تعقلش کنه. اونی که نه عقلانی بوده نه عربی بوده رو خدای متعال که ما عربی و تعقلی گرداندیمش. امام صادق علیه السلام وقتی که میگه که این اصلا جنس علم نیست، این وراثته، این هوه، این انا انزلناه فی لیلت القدر، اون هوه انا انزلناه است، اون هو است، اون هوه، اون وراثته اونه، اون از جنس علم نیست، از جنس چیزی که بشه تعقلش کرد، به ذهن و خیال و توهم و فهم و شعور در آوردش نیست. امام صادق علیه السلام درباره وراثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لیس هذا هو العلم، نیست این علم. جا دارد پرسیده شود پس چیست این وراثت، این وراثت چه جنسیه، جوهرش چیه؟ آیا همان کتاب است که در سوره مبارک فاطر فرمود ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، آیا منظور همون کتابه که میگه به ارث دادیم به بندگانی که برگزیدیم، از اون بندگان گروهی ظالم بودن، گروهی میانه رو بودن، گروهی پیشگیرنده بودن در خیرات، آیا مقصود اون کتاب است؟ اگر آری پس آن کتاب چیست؟ اون کتاب چیه؟ از چه جنسیه؟ در مورد اون کتاب چیه؟ آیا آن همان ام الکتاب است؟ این آیه بعد از این آیه است، آیه که دید انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما آن را قرآن عربی قرار دادیم تا شما تعقل کنید، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و آن اون هوه نزد ماست، ام الکتاب در ام کتاب است، نزد ما بلند مرتبه و حکیم. پس اگر ام الکتاب باشه، اون ام الکتاب رئیس این قرآن است، مادر این قرآنه، ریشه این قرآن است که نازل شده و نزد خداست. آیا اون وراثت همان کتاب است که خدای تعالی فرمود ما به ارث دادیم به بندگانمون که پرگزیده میشون، که آیات آشکار آن در سینه های کسانی است که با آنان علم بخشیده شده است؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجهد و آیاتنا الا الظالمون، بلکه آن اون کتاب به صورت آیات آشکار هست در سینه کسانی که علم بهشون داده شده. این آیه رو حالا ظاهرا یادم امام باقر، شاید هم امام باقر، نه یکی از ائمه علیهم السلام که تلاوت میکردن دست میدن به سینه خودشون، میگفتن اینجاست، میگفتن این که خدا میگه این آیات روشنی است در سینه های کسانی که با آنها علم داده شده است و انکار نمیکنن آیات ما را مگر ستمگران، این حالا این ستمگران مثبت باشه منفی باشه بحثش الان موضوع بحث ما نیست، ولی بحث این است که یک کتابی است که آیات بیناتش آیاتش تو سینه هاست، خودش یه چیز دیگه است، خودش نزد خداست و از یه جنس دیگری است. موقعی که تبدیل میشه به نشانه، سیمبل، نماد، آیه، مفهوم، اینا تازه اینام تو سینه هاست، اینام رو کاغذ نیست. اگر این وراثت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم خلافت کبرا و ولایت ختمی بوده باشد، آنگاه معنی علم نبودن آن بهتر آشکار می‌گردد. معلوم شد چرا علم نیست. و همچنین اینکه امام صادق علیه السلام فرمود همانا علم آن است که در شب و روز و روز به روز و ساعت به ساعت رخ می‌دهد، این هم روشن میشه چرا امام صادق فرمود علم یه چیزی است که تکون می‌یابه، یه چیز زمان داره، زمان عرفی داره و به صورت یک حادثه شکل میگیره و دیولپ میشه تا تکوین میاد، متکون میشه. علم از اون جنسه، یه چیز به صورت تکامل پذیره و دگرگون شونده و نوعی دیگری است و اون وراثتی که ما داریم به ارث بردیم از این نوع نیست که شب به شب اتفاق بیفته، روز به روز اتفاق بیفته، ساعت به ساعت اتفاق بیفته. یه چیز خیلی عمیق‌تر، وسیع‌تر و جامع‌تر است که اینا هم تابع اون میتونن باشن، اینا آیات اون میتونن باشن. یعنی جوهر علم حدوث فرقانی مفهومی، یه چیزایی است به صورت مفهوم متمایز از هم دیگه، شبیه متمایز. اینا به حال این کلماتی است که الان من نمیتونم توضیح بدم. جوهر علم این حدوث است، این فرقانیت، این مفهومی، کانسپچوال بودنه و نوشن یا کانسپت بودنه که و در قالب نظریه ها، باورها و اعتقادات هست، در این قالب ها ظاهر میشه. البته اینا میتونن تابع اون باشن، چون که شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود همکان بود، اینا میتونن شعله اون اصل باشن که هر وقت اصل باشه اینا هم دورور اون میچرخن، ولی خود اون اصل نیستن. علم اگه اصلی میاد ام الکتابی داره، اون ام الکتاب هست، اینا با اون میچرخن ولی خود اون نیستن. پس وراثت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برترین مرتبه وجودی است که بیرون از ذات هستی حق تعالی یافت میشود. اگر ذات خدا رو بذاریم کنار، اون یه مرحله ایجادی، برترین مرحله ای که ایجاد اتفاق میفته، اون مرحله که حالا بعضی میگن احدیت، بعضی میگن عما و اصطلاحات مختلفی براش هست، اون مرحله رو کسی به اون مرحله برسه که بالاتر از اون مرحله فقط ذات خدا باشه، ذات خدا، خدای تعالی باشه، اون میشه وراثت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، یا وراثت ختمی، یا خلافت کبرا و خلیفت اللهی کبرا. و از حیث اطلاق و احتمالات ایجادی بیرون از شمارشه، یعنی اینکه به چه شکلهایی میتونه درآد، اون آیاتش چگونه باشن، چگونه روز به روز، شب به شب، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت یه شکلی به خودشون بگیرن، از شمارش بیرونه، اصلا نهایت نداره. این رازی است که هرگز گشوده نخواهد شد، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که اون خلاف خلیفه، اون هو چجوری قرآن عربی میشه و به چه شکلی به قرآن و فرقان تبدیل میشه. وقتی که شد البته میتونن بگن که اینجوری شده الان، خب این پس از چیزه، پس از وقوعه، قبلش نمیشه پیش بینی داشت، بعدش هم تازه نمیشه گفت این همونه، این همون نیست، همون هست از یه حیثی، همون نیست از یه حیثی، بنابراین هم گشوده شده هم نگشوده باقی مانده. که هرگز گشوده نخواهد شد در این حالی که وعده گشایش در آن است و در این است معنی تنها حسین، تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. اونی که در قالب باغ بهشت و نمیدونم نهر آب و عسل و شیر و اینجور چیزا فکرهای دیگه میفهمه، خب این یه چیزه. اون که فقط میگه تنها حسین، اون یه چیز دیگر است، اون یه مقوله دیگر است. همه تنها حسین را و برای اینکه خود بیشتر برش تاکید کنی، این رو ما خیلی این جمله امام حسین رو که یک نامه می نویسن به برادرشون محمد ابن حنفی قبل از خروجشون، این رو چندین باشد ده ها بار تو محرم های مختلف گفتیم، بهش اشاره کردیم. خاص یک قلم دواتی آورد و اینجور نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی بنی هاشم. این نوشته ایست از حسین ابن علی ابن ابی طالب به بنی هاشم. اما بعد از این سرفصل: فانه من لحق بی منکم استشهد. چنان است، وضعیت چنان است که هر کس ملحق شود به من، بپیوندد به من از شما بنی هاشم، شهید خواهد شد. و من تخلف لم یبلغ مبلغ الفتح و السلام. و هر کس تخلف کند، سر باز نهد، نخواهد رسید به افق پیروزی و گشایش، گشودگی، فتح، گشودگی و السلام. این رو باز داریم که خود کلینی در کتاب رسائلش روایت کرده این روایت رو، که یه شخصی میگه: من از ابی عبدالله امام صادق بودم، سخن از خروج حسین علیه السلام و تخلف ابن حنفیه میکردیم. میگفتیم چرا محمد ابن حنفیه همراه امام حسین نرفت؟ محمد ابن حنفیه برادر ناتنی امام حسین بود، مثل حضرت عباس. چرا نرفت؟ حضرت ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام بود: ای حمزه، برای تو حدیثی بگویم که دیگر بعد از این مجلس از مثل آن نپرسی. میگه یه چیزی بهت خواهم گفت که بعد از اون دیگه حرفی نزنی. حسین علیه السلام وقتی از شهر خود جدا شد، یعنی از مدینه، و آهنگ مکه کرد، کاغذی خواست، گفت یه کاغذی بیاری، و در آن نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین ابن علی ابن ابی طالب به سوی بنی هاشم. اما بعد هر کس به من ملحق شود، شهید گردد، و هر کس تخلف کند، به رستگاری نرسد. و السلام. این عاشق عباس قمی در نفس المحموم آورده، و میرزا ابوالحسن شعرانی هم در ترجمه نفس المحموم این آورده. خب این که فرمود که هر کس با من بیا، من، فقط من، هیچ چیز دیگه نگفت، نگفت که هر کسی خدا رو قبول داره، هر کس مؤمنه، هر کس پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، هیچی نگفت. خب همش خودش بود دیگه، چون وارث پیغمبره، وارث قرآن، وارث همیشه خودشه. یه معنا نداره بگه که قرآن قبول داره که قبول نداره. گفت هر کس که با من میاد کشته میشه، هر کس هم نمیاد روی سعادت نخواهد دید. و سلام. از این کوتاه‌تر نمیشه بگم. و سلام. این همون تنها حسینه که منظور بنده بود. سری که نبود، اشارتی است به نظریه ها و باورها و اعتقادات، اخلاقیات و فرهنگیات و هر آنچه از این دست هاست که جایگاهی راسخ در وجود ندارن. اینا خیلی ریشه جایی ندارن. اگه کسی یه چیزی بر خودش فرموله کرد، از کردم مثلا چند بار کردم که مثلا خب حج رو کسی میاد به رخ امام حسین میگه شما حج رو خیلی آمدن که حج الان در مراسم حج برگزار میشه، چرا حج رو شما چه کردی؟ رها کردی؟ چرا حج رو انجام نمیدی؟ هرچی، یا اتحاد مسلمی، نمیدونم مسائل سیاسی، بنی امیه میتونن این کار رو کنن یا نمیتونن بکنن، هر که هرچی اینا رو بخواد بیاره مطرح بکنه، در اینا یک اعتقاد، یه باوره، و در برابر اون که اون اصل رو داره، اون وراثت اصلی داره، اینا همه سرابن، چیزی ندارن برای گفتن در برای اون کسی که اون هو با او هست. چرا؟ چون ریشه در خود اون هو ندارن، چه وجود را رازی جوهری نیست. برای اینکه اینا هیچ کدوم، هر فرهنگی رو شما فرموله کرده باشید، هر اخلاق رو فرموله کرده باشید، هر اعتقاد و هر باوری و هر شریعتی و هر قانون رو فرموله کرده باشید، اینا ریشه جوهری تو اون ندارن. اینا یه چیزی بوده، یه کسی که با اون جایا ارتباط داشته یا نداشته، فرموله کرده. اونی که فرموله کرده اگر ارتباط داشته، یه بار بر همیشه فرموله نکرده، تثبیت نکرده. خودش مهمتر از، یعنی اون قانونگذار همیشه از قانون مهمتره، نظریه پرداز از نظریه مهمتره. خب بعد میفهمه که نظریهش یا تا اینجا کار میکنه، اونجا کار نمیکنه، خودش مهمتر از اینها. بنابراین اینا سر هستن ولی سری که نیستن، سر وجودی نیستن. اینا یه چیزی می که کسی کشف بکنه بگه حالا ما یه حدیث داریم از امام صادق امام حسین اینا چی اینو فرمودن. خب فرمودن اگرم تازه ثابت بشه از قرآن که بالاتر نیست حدیث، تازه ثابت هم بشه این کلام قرآن مجید هست، دلیل نمیشه که اونجوری که ما میفهمیم ازش مراد بوده باشه. و ثانیا اینکه این کلام رو به این شکل خدای تعالی بخواد که همیشه اینجوری فهمیده شه. و بنابراین سری نیست، سر هستن ولی سری که نیستن میباشن. چه وجود را راز جوهری نیست بلکه فیضان و فوران و جوشش محض که در مقام خلافت و ولایت اولین حد و مرز رقیق اعمایی را به خود میگیرن. یعنی این وجود اول قبلش که اصلا فیضانه، هیچ معلوم نیست چی به چیه، هرچی میجوشه. تازه وقتی که به اون مقام خلافت رسید یه تعین، یه دترمینیشن، یه شکل خیلی رقیق سیالی به خودش میگیره. بعد از اونجا به بعد این حس سیالانش کاسته میشه کاسته میشه تا تسلب به خودش میگیره، تا خشک و متسلب و استراکچرال رو حالا به شکل‌های مختلف جا میفته. هر که با ولی و امامی که خدای تعالی برای او نصف فرموده است نباشد با خودش است. اگر کسی سال پیش راجع به یا لیتنی کنتو معک سال پیش صحبت میکنیم، ای کاش با تو بودم، اگر کسی تنها با او نباشه و اگر من با امام حسین هستم ولی مثلا خب من قرآنم قبول دارم، شریعتم قبول دارم، خب مگه امام حسین بالات غیر شرعه؟ من چندین بار عرض کردم اینو، من از خنددارترین چیزهای تاریخ میدونم که یکی رو صبح ظهر عاشورا رفته به امام حسین گفته وقت نمازه. امام حسین گفته خدا رحمت کنه تو را که مرا یادآور نماز شد. به خودش نمیدونسته نماز یعنی چی، اصلا نماز امام حسینه، یک چیز غیر از امام حسین غیر از نمازه، مگه شمشیر غیر نماز بوده، جهادش غیر نماز بوده. بعد حالا تو تاریخ هم همه اینو یه چیز خیلی عجیب غریبی لحاظ کردن، همه هم با تمتراغ و دبدبه و دبدبه تعریف میکنن ظهر عاشورا امام حسین نماز خون. امام حسین مگه قبلش نماز نمیخون؟ دائما در نماز بوده امام حسین، وی صلات هم دائمون اونا هستن دیگه. کسی که با یه پیشفرض میره اونجا با خودشه، با امام حسین هست با خودشه، با امام حسین نیست. اگر کسی گفت تنها امام، تنها خدا، تنها پیغمبر، این فرق میکنه تا کسی که میگه بر یه اساس. این روشن فکران مذهبی چیز خودشون در آوردن همیشه به پیغمبر میگفتن صاحب این از خوده یا به خداست. خب این که هر کسی میره به پیغمبر میگه این حرف خودته یا حرف خداست، پیروانش هم بس همسال اینا باشن که این حرف خوده یا حرف خداست، مگه پیغمبر حرف غیر از خداست؟ الان برای این چون پیامبر به اون صورت مسنجر آمده یه مقدار این حرف معنا داره، درسته ما داریم تقبیح میکنیم، ولی امام حسین به عنوان پیامبر نیامده، به عنوان پیشوا نیامده، گفته من همه خودم همین که میبینید، هیچ چیز دیگه ای نیست. اونا دیگه همه همون گفتن ما واسطه فیضیم، ما آیتیم، نشانه ایم، مسنجریم. اونا چون این مقدار با مردم اندازه عقول مردم برخورد کردن یه مقدار معنا داره، گرچه بازم احمقانه است که کسی به پیغمبر بگه صلوات الله علیه این حرف خودته یا حرف خدا. احمقانه بودنش هم می‌خواد که خب اگه این پیغمبره در حد پیغمبری باز حرفش حرف خداست دیگه، به عنوان پیغمبر. ولی در اصل اون یه جایی داره که کسی بیاد به پیغمبر بگه این حرف از خودته یا از خداست. اما در کسی که میاد میگه که من خودم همین که هستم دارم حرف میزنم با شما، یا گوش میدید یا گوش نمیدید، این جداست. این یه حسابیست که فکر کنم در امام حسین پیش آمد و این پروژه به ظاهر به شکست انجامید و تا مهدی علیه السلام حضرت مهدی به تعویق افتاد که یک کسی بیاد از مقام ولایت، نه از مقام امامت، رسالت، وساطت، اینها بیاد صاف و پوسکنده بگه یا فرمان منو میبری یا میری جهنم. اون اون به تعویق افتاد دیگه. امام ها رفتن تو فاز حدیث گفتن و روایت نوشتن و مردم رو به شرع آشنا کردن و اینجور چیزا. خب این کلمه نسب هم مهم هست، همچه گفتم نسب، حالا ما اینو هایدگری جای دیگه معنا کردیم، یعنی تحمیل مقصود نیست، مقصود اینه که مثل یک ستاره درخشان در آسمان دور ورش رو مشخص میکنه، از میان ستاره های دیگر جداش میکنه، میگه این ستاره شمال شماست، قطب شمال شماست، این ستاره شماست، حال میخواید بهش نگاه کن، میخواید نگاه نکنی، نگاه نکردی جهت هاتو گم میکنی، تو دریا غرق میشی. اگر که نگاه کردی ستاره تو، راه تو پیدا میکنی، میفهمی جنوب کجاست، شمال کجاست، غرب کجاست، شرق کجاست، وگرنه گم میشی. این معنای نسب کردن این شد، نه تحمیل کردن. و هر که با ولی و امامی که خدای تعالی برای او نسب فرموده است نباشد، با خودش است و هر چرا باور کند آن را حق و درست خواهد یافت. نسب امام برای آن است که افقهای باز وجودی بر روی انسانها برای همیشه گشوده ماند و انسانها در چارچوبهای خوش گرفتار و زندانی نشوند، وگرنه میشه با نظریه زندگی میکنند. من قرار بود از این جا شروع کنم، ولی بعد دیدم که یه مقدمه لازم دارم، الان تا اینجا تقریبا به اینجا برمیگشت به این که به این نتیجه یه مقدار رسیده بودم که این نظریه ها و این حرف ها همیشه درستن برای کسی که باورشون داره و جوابم میدن. هر کسی هر چی رو قبول داره باهاش به سر خواهد برد و جوابم خواهد داد. و یه چیز جالبیست در عالم هستی که گبر و بت‌پرست و ترسا و هر که هر چیزی رو قبول کرده، باور کرده، برای او جواب میده. احساس هم میکنه چه خوب، بقیه چه نفهمیدن، این که من فهمیدم. زندگی میکنه همجوری برای خودش، خوشحال هم هست، درست هم هست، بیمیرت هم تقریبا همون چیزی که باور کرده همونو خواهد دید، با همون خواهد. این یه چیزیش خیلی اساسی و جدی که به نظرم بهش از قفلت کردم. نظریه پردازی، این که امام صادق اصلا فرمود ابا محمد ابو بصیر، این علم نیست، این که نزد ماست، این وراثت علم نیست. علم اونی که شب و روز پدید میاد تو پیش شما ها سر اون علم یه ویژگی دیگه ای داره، هر کس باورش کرد تو اون چارچوب همه چیز از اون لنز میبینه دیگه، تو همون چارچوب همه پرسپکتیوش، همه جهانش همونه، همون رو باور خواهد داشت و اگر دنیا آتش بگیره بلده که یه جوری توجیه کنه، هر اتفاقی بیفته به اون باورش اینو سیف نگه میداره، محافظت میکنه، صیانت میکنه، حالا هر باوری داشته باشه. بنابراین مهمه که یک نفر دستش به یه جایی، این از الطاف خداست، از رحمت خداست که کسانی رو گذاشته نصب کرده که در این چارچوب این نظریه ها و باورها و اعتقادات نیستن. حالا هر کسی میخواد بگه این هست، اینجا هست، این آسمان توش نگاه کنید، این ستاره میدرخشه، این هست. این مطلبی بود که میخواستم عرض کنم که این از نظریه پردازی و تحلیلگری و اینها گرچه به جای خودش باید باشه، ولی به دامش افتادن یه چیز عجیب غریب، زندان خیلی تنگیه که انسان به دامش بیفته. و این حدیث که باز ازش خیلی غفلت شده، انا عند ظن عبدی بی، که این حدیث رو خیلی ابن عربی شرح کرده با بحثای قیامت و بحثایی که بعد از تمثل میابه خدا به صور مختلف در برزخ بر افراد پیوند زده و بعضی قبول میکنن بعضی قبول نمیکنن خدا را، در یه صورتهای در یه صورتهای خدا را انکار میکنن صحبت کرده. ولی این حدیث خیلی کمک میکنه به بنده تو مسئله قصه که البته این از صحیح بخاری اومده، تو منابع ما ورژن های دیگرش، سن های دیگرش و روایت های دیگرش هست. خدای تعالی فرمود انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بنده ام به خودم هستم. و حالا ادامهش داره که اون ادامهش خیلی مورد بحث ما نیست. بعد یه جای بعضی از احادیث داره که پس باید زن خوب به من ببر، هر زنی می داشته باشید من اونجوری میابید، هر گمانی به من دارید، هر باوری دارید، من همونجوری خواهم شد برای شما. پس بهتر گمان خوب داشته باشید برای من. حالا بقیه حدیث هم زیباست ولی به بحث ما ربط نداره، چون وقت اونجوری این ترجمه انگلیسی همین حدیث بود. خب حالا چون دیگه حالا عرض کردم که این بحث ما امروز جنبندی بشه، بحث سوگواری حضرت سید الساجدین و زین العابدین امام علی ابن حسین علیه السلام هست. یه خطبه ای رو در شام از ایشون نقل کردن که باش مشهور، اغلب مثلا خطیبان هم میخونند و میگن، مخصوصا اون قسمت هایی که من فرزند صفا و مروه و زمزم مکه و منا، این قسمت ها رو داره. یه قسمتی داره که بعد از جاها آمده که من نیاوردم، اونم جالب اگر اولش کنم که بعد از اینکه یزید میگه یا یزید به من اجازه بده حتی اسعد هذه الاعواد، من اجازه ده برم بالای این چوب ها، نمیگه منبر بهش. این آقا جوادی توجه میدن بهش که چرا به منبرشون گفت چوب، برای اینکه ظاهر ملاک نیست که. اینو خود امام حسین هم همه بحثش همین بود که به ظاهر اینا دارن حج میگذارن ولی حاجی نیستن، ظاهر که نیست، ظاهر منبری بود و خطیبی و خطیب اموی رفته بود بالا داشت و سخنرانی میکرد یا اذان میگفت. حضرت زین العابدین فرمود به من اجازه بالای این چوبا برم، برم بالای این چوبا. فاتکلم بکلمات لله فیهن رضا و لها اولاء الجلساء فیهن اجر و ثواب، تا صحبت کنن کلماتی رو بگم که در اون کلمات رضای خداست، برای خدا رضایته، برای این مجلسیان اجر و ثوابیست، بذار برم بالای این چوبا. بنابراین وقتی که امام بالای اون چوبا رفت اون شد منبر رسول الله، وقتی که امام بالای اون چوبا نبود اونا چوب بودن، منبر نبودن. حالا در بخشی از سخنانش چون بحث سوگواری است، ثم قال علی ابن الحسین ویلک یا یزید، سپس علی ابن الحسین علیه السلام، من بارها عرض کردم من از لقب سید الساجدین زین العابدین اینا همشون زیباست ولی بهترین لقب رو برای هر کسی نسبش به امام حسین میدونم. اگه این پسر امام حسین رو چه بگیم؟ زین العابدین. بگیم علی ابن الحسین، این زیباتره تا زین العابدین یا سید الساجدین. هر کس که به امام حسین منسوب بشه، چون امام حسین اون رک و پوست کنده آمد به میدان، هر چیزی با او شد پاک و مطهر و متعالی شد. بنابراین نسبتشون، عالی ترین نسبشون نسبت به امام حسین، نه به عبودیت که بگیم بالاترین مثلا زینت عبادت کنندگان مثلا اینجا چیه. بهرحال ایشون گفت ویلک یا یزید، وای بر تو یزید، انک لو تدری ماذا صنعت، اگر فهمیده بودی چه کار کردی و من لذر تکر و چه چیزی رو مرتکب شدی، من ابی و اهل بیتی و اخی و عمومتی، چه کاری بر سر پدر من و اهل بیت من و برادر من و عموهای من آوردی، اذن لحربت فی الجبال، به کوها فرار میکردی و سنگها و شنها را رو اونا میخوابیدی. یعنی انقدر خود تو برای توبه اینجور به اذیت میداشتی و وا ویلا و وا حلک ها میگفتی و حلاک شدم، وا ویلا حلاک شدم میگفتی، که تو این کار کردی. ان یکون رأس و ابل حسین ابن فاطمه و علی منصوبن علی باب مدینت کن، که تو سر پدر من حسین فرزند فاطمه و علی رو جلوی دروازه درتون آویزان کردی. تو اگر میفهمیدی این کار چه معنایی داره فرار میکردی به کوه، روی خاکسترها و شنها و ریگزارها میخوابیدی و هی میگفتی خاک بر سر من، هلاک شدم، هلاک شدم که این کارو کردم، که سر حسین رو سر در دروازه شام آویخته کردم. و هوا ودیعت رسول الله فیکم، و او ودیعه و سپرده رسول الله در میان شما بود، اون یادگار رسول الله در میان شما بود. شما یادگار رسول الله رو نه تنها اون کار رو باش کردی، بلکه سرش هم سر در دروازه شهرتون برای شادی و جشن و اینها آویزان کردی. و ابشر بالخزی و ندامت قدن، پس بر تو با ذلیلی و پشیمانی فردا، ازا جمع الناس لیوم قیامه، هنگامی که مردم روز قیامت جمع شن، تو از همه پستر و پشیمانتر بوده باشی که سر فرزند فاطمه رو در دروازه شهرتون آویزان کردی و جشن گرفتید و پایکوبی کردید برای کشتن او. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.